أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. چون بحث دیروز ضبط نشده بود اواخرش، یعنی از نیمه بحث به اون طرف ضبط نشده بود، تهران بخشی از بحث دیروز رو هم باید اعاده کنیم. خیلی مختصر من سعی میکنم اون بخشی که دیروز عرض کرده بودیم رو تکرار بکنم، حالا با یه اضافاتی هم همراه هست. خب، اصل بحث ما در مورد صیغه امر بود. عرض کردیم در صیغه امر مثل ماده امر در چند جهت بحث خواهیم داشت، چند مبحث رو مطرح خواهیم کرد. جهت اول بحث از مدلول صیغه امر، که اصلا صیغه امر به چه معناست، موضوع لهش چیه، معناش چیه. منظور از صیغه امر هم گفتیم هیئت افعل و ما یشابهها. در این رابطه چندین دیدگاه وجود داره، شاید در بین اصولیین 7-8 دیدگاه در مورد معنای صیغه امر وجود دارد. یکی نظر محقق خراسانی است. من اول فهرستوار حالا این نظریات رو اشاره می کنم و بعد به تفصیل حالا نظر محقق خراسانی رو که دیروز هم بیان کردم ذکر خواهم کرد و سپس مورد بررسی قرار میدم. محقق خراسانی معتقد است مدلول صیغه امر طلب انشائی است. محقق نائینی مدلول صیغه امر را نسبت انشائیه ایقائیه می داند. حالا من آدرسش هم عرض کنم، اجود التقریرات جلد 1 صفحه 134. محقق اصفهانی موضوع له صیغه امر را نسبت طلبیه می داند. به نظر محق اینم بله، محقق اصفهانی نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 37. این باید 137 باشه، این احتمالاً اشتباس حال من دقیق‌تر می‌بینم آدرس شد توی اون نوشته‌ای که میدن اصلاحش میکنم. محقق عراقی معتقد موضوع له هیئت افعل نسبت ارسالیه تحریکیه بین المبدأ و الفاعل است. اینو حالا بعدن توضیح میدم. به نظر ایشون طلب لازمه این نسبت ارسالی تحریکی است، نه اینکه موضوع له خود طلب باشه. اینم در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 178. امام رحمت الله علی مدلول یا موضوع له هیئت افعل را بعث و تحریک می داند. مناهج الوصول جلد 1 صفحه 243. مرحوم آقای خویی معتقد است صیغه امر به معنای مبرز طلب است، یعنی صیغه امر وضع شده برای ابراز طلب و برخلاف محقق خراسانی استعمال امر و هیئت امر در سایر معانی را مجاز می داند. اینم محاضرات جلد 1 صفحه 473. بعضی از بزرگان معتقدند موضوع له صیغه امر نسبت طلبیه است. اینم در منتقى الاصول جلد 1 صفحه 393. ببینید اینا همه معانی است که برای صیغه امر ذکر شده: طلب انشائی، نسبت انشائیه ایقائیه، طلب نسبی، بعث و تحریک، نسبت ارسالیه تحریکی. اینا همه با هم فرق هم داره ها. حالا من خیلی اجمالی اینا رو بعدن توضیح میدم. این اجمال نظراتی است که در باب معنای صیغه امر و موضوع له یا مدلول هیئت افعال بیان شد. در صدر همه این انظار ابتدا نظر محقق خراسانی رو ذکر خواهیم کرد و بعد به سایر انظار میپردازیم. محقق خراسانی معتقد است صیغه افعل در معانی متعدد استعمال نشده. صیغه افعل یه معنا بیشتر ندارد و اون هم طلب انشائی است. اون چه که از موارد استعمال صیغه طلب صیغه افعل یا صیغه امر میبینیم، اینا همه دوایی استعمالند، نه موضوع لهند و نه مستعملون فی. حالا من کلام ایشون رو ناشارم توضیح بدم. به طور کلی با مراجعه به عرف و قرآن و روایات میبینیم هیئت افعل در موارد مختلف استعمال شده. در بعضی موارد که البته اغلب موارد، این هیئت در معنای طلب استعمال میشه. این هم در استعمالات عرفی رایجه، هم در قرآن و روایات. اکثر اوامر الهی به صورت صیغه امر و هیئت افعل بیان شده. اقیم الصلاة، آت و زکات، عرض به حضور شما در مورد صوم، در مورد خمس، در مورد حج، اکثر تکالیف الهی با همین بیان توسط خداوند تبارک و تعالی و ائمه وارد شده. در استعمالات عرفی هم اینطوریه. اما در مواردی صیغه افعل در تعجیز، برای بیان تعجیز و نشان دادن عجز مخاطب استعمال میشه، مثل آیه 23 سوره بقره: ان کنتم فی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که اگر به مخاطبین و مشرکین می‌فرماید اگر شک دارید در چیزی از اون که ما بر بنده خود نازل کردیم، شما اگر میتوانید یک سوره مثل قرآن بیارید. خب اینجا چون پیامبر به مکتب نرفته بود، این سخنان، این کلمات، این جملات، آیات و سور از مثل او غیر متعارف بود. خداوند متعال فرموده این رو ما بر عبد خود نازل کردیم. وقتی پیامبر ادعا می کرد که این از طرف خداست، اونا شک می کردن. خب خداوند می فرماید اگر شک دارید در آنچه که ما بر بنده خود نازل کردیم، فأتو به صورت من مثله. فأتو هیئت افعل استعمال شده، ولی نه در طلب حقیقی. اینجا نمیخواد از مخاطب طلب کنه که شما هم یک سوره بیاورید مثل قرآن، بلکه در واقع داره میگه شما عاجزید از آوردن یک سوره مثل قرآن. پس مقام، مقام تعجیزه و در معنای تعجیز در این مورد استعمال شده. گاهی هیئت افعل در تسخیر و در مقام تسخیر استعمال می شود. چی؟ حالا اینا رو میگیم، فعلا اینا مواردی است که استعمال شده. این خودش محل اختلافه. این موارد مسلمه است. به نظر مرحوم آخوند اینا همه از دوایی استعماله، یعنی تعجیز دایی استعماله، تسخیر مثل کونو قردتن خاصین که خداوند تبارک و تعالی در این آیه، یعنی آیه 65 سوره بقره می‌فرماید من اراده کردم که شما به صورت میمون درآیید، من شما رو مسخر خودم قرار دادم. خب اینجا کونو امر نیست که مخاطب به اراده و اختیار خودش امتثال کرده باشه، بلکه خداوند تسخیر کرده اونها رو، تحت تسخیر خودش درآورده. اینجا امر استعمال شده، هیئت افعل استعمال شده، ولی در مقام تسخیر. اینجا تسخیر هم دایی بر استعماله، نه اینکه معنای امر باشه و نه حتی مستعمل فیه امر. در بعضی مواقع در مقام تهدید و به دایی تهدید به کار میره. اعملوا ما شئتم که
در آیه 82 آیه 40 سوره فصلت آمده این اعملو هیئت افعله، ولی بدائی تهدیده، نه طلب و نه معنای دیگر، بلکه داره خداوند تهدید میکنه که هر کاری را میخواید انجام بدید، ولی بالاخره عواقب و آثارش بعد گریبان شما رو میگیره. در معنای تمنی، در معنای ترجی و یعنی در مقام تمنی، در مقام ترجی هم استعمال میشه. خب ببینید، محقق خراسانی عقیدش این است که این موارد استعمال، یعنی تعجیز، تسخیر، تهدید، ترجی، تمنی، اینا هیچ کدام معانی صیغه امر نیستن. صیغه امر یا هیئت افعل وضع شده برای طلب انشایی، یک معنا بیشتر نداره. نه تنها این معانی معانی موضوع لهی یا حقیقی صیغه امر نیستن، بلکه امر در این معانی هم استعمال نشده. اینجا هم موضوع له و هم مستعمل فی یک چیز بیشتر نیست و اونم طلب انشاء. اون چه ذکر شد من التعجیز و تهدید و تسخیر و ترجی و تمنی، اینا همه دایی و انگیزه استعمال صیغه افعل توسط متکلمه. یعنی چی؟ یعنی گاهی متکلم صیغه امر رو به کار میبره در معنای طلب انشایی، مستعملون فیهش هم واقعا طلب انشایی، اون چه که او را وادار کرده و دایی شده بر استعمال این صیغه تعجیز بوده. گاهی صیغه افعل رو به کار میبره در همون معنای طلب انشایی، مستعملون فی هم همون طلب انشایی است، لکن دایی و انگیزه متکلم از این استعمال تهدیده. و همینطور در بقیه موارد. پس طبق نظر آقای آخوند، نه موضوع له و نه مستعمل فی در صیغه امر در همه این موارد متعدد نیست. در همه این موارد هم موضوع له هم مستعمل فیه طلب انشائیه. بله، ایشون در آخر فرمودن قصارا ما یمکن ان یدعا، نهایت چیزی که ممکنه اینجا ادعا شود این است که استعمال صیغه امر در معنای طلب انشائی اگر بدائیه، طلب واقعی باشه، این حقیقت است. اگر استعمال صیغه امر در طلب انشائی بدائی تعجیز یا تهدید یا ترجی و تمنی و تسخیر باشه، در این صورت این میشه مجاز. دیگه بالاترین چیزی که میشه اینجا ادعا کرد اینه. یعنی در واقع این مجازی که در مورد تعجیز و تهدید و امثال اینها ادعا کرده اند، غیر از اون مجازی است که در مثل رأیت و اسدن و رأیت و اسدن یرمیست. اونجا لفظ که وضع شده برای معنایی استعمال شده در غیر موضوع له، طبق معنای مشهور از حقیقت و مجاز، حقیقت عبارت است از استعمال لفظ فی ما وضع له و مجاز عبارت است از استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. بر همین اساس استعمال اسد در حیوان مفترس حقیقت استعمال حقیقی است، اما استعمالش در رجل شجاع استعمال مجازی است. پس مستعمل فی متفاوت. اما اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید هیئت افعل وضع شده برای طلب انشایی، موضوع له یه معناست، مستعمل فی هم یه معناست که همون طلب انشایی است. بله، دوایی مختلفه و مجاز و حقیقت به اعتبار اون دوایی پیش میاد. نهایت چیزی که میگه ما ممکنه اینجا ادعا کنیم اینه، دقت فرمودید، به اعتبار دوایی حقیقت و مجاز مطرح میشه و الا مستعمل فی در همه این موارد یکسان. این اصل سخن محقق خراسانی در این مقامه که بالاخره صیغه افعل دال بر طلب انشایی است و اختلافی که به حسب موارد استعمال وجود داره این از ناحیه دوایی و انگیزه های استعمال. حالا باید ببینیم آیا این مطلب و سخنی که محقق خراسانی فرمودن این تمامه یا نه. قبل از این که به بررسی این سخن بپردازیم توجه شما رو به یک نکته جلب می کنم که بسیار مهمه و اون این است که این نظریه محقق خراسانی مبتنی بر دو تا مطلبه که اگر اون دو مطلب محل اشکال واقع بشود وقت دیگه معلوم نیست ما بتوانیم این سخن رو بپذیریم. مطلب اول و مبنای اول مربوط به باب انشائه. در باب انشاء انظار و آرا مختلفه. این که اصلا انشاء یعنی چه؟ ما در اوائل بحث از حکم شرعی چند سال قبل به تفصیل درباره انشاء بحث کردیم. الان اجمالاً یه حالا بحثی رو به مناسبت مطرح خواهیم کرد، یه گزارش اجمالی از بحث انشاء رو به میان، یه بحث اجمالی رو به میان خواهیم کشید، ولی نظر محقق خراسانی اینجا مبتنی بر مبنایی است که مشهور در باب انشاء اختیار کردن. به نظر مشهور انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ، که حالا این توضیح داره این ایجاد معنا به لفظ در کجاست، در عالم اعتبار، در عالم نفس الامر، اینا حالا بحثایی است که بعداً به میان خواهد آمد. اجمالاً مشهور میگن اگر به واسطه یه لفظ یه معنایی ایجاد بشود این میشه انشاء. مثلا شما با صیغه افعل با همین مثلا هیئت امر یه معنایی رو ایجاد میکنید، البته نه در خارج بلکه در عالم، حالا یا نفس الامر یا اعتبار بنابر اختلافی که وجود داره. به هر حال انشاء طبق نظر مشهور عبارت است از ایجاد معنا به لفظ. بر این اساس آیه آخون معتقده با هیئت افعل طلب انشائی ایجاد می شود. وقتی میگه مدلول هیئت افعل طلب انشائی است، یعنی با هیئت افعل این معنا یعنی طلب انشائی ایجاد میشه. خب این یه مبنا که نظر محقق خراسانی بر این مبنا استواره. یه مبنای دیگر هم که باز میتوانیم نظر محقق خراسانی را در این مقام مبتنی بر اون بدانیم، نظری است که ایشون در باب طلب و اراده داره. به نظر محقق خراسانی طلب و اراده متحدند فی جمیع الجهات، یعنی هم موضوع له اراده و طلب یکیست، از نظر مفهومی هیچ فرقی بین اونها نیست، از نظر مصداقی هم متحدند، یعنی از حیث مصداق حقیقی، وجود حقیقی، از حیث وجود ذهنی، از حیث وجود انشائی، طلب و اراده هیچ فرقی ندارن. تنها تفاوتی که بین طلب و اراده وجود داره مربوط به مقام انصرافه. اینو قبلا توضیح دادیم. یعنی چی؟ به نظر آخوند فرق این دوتا فقط اینه که اراده انصراف به اراده حقیقی داره، ولی طلب انصراف به طلب انشایی. یعنی اگر ما مثلا بگیم الارادتو به معنی طلب انشایی، درسته. اگر بگیم الطلبو به این هیئت افعل به این معناست، اشکالی پیش نمیاد. بگیم مفاد صیغه امر عبارت است از طلب انشائی، یا بگیم عبارت است از اراده انشائی، هیچ فرق نمی‌کنه. یا به تعبیر بعضی بگیم مفاد هیئت افعل انشاء الطلب است، یا بگیم مفاد هیئت افعل انشاء الاراده است، فرقی نمی‌کنه، چون تعبیرات مختلفه. بعضی تعبیر به طلب انشائی کردن، بعضی تعبیر به انشاء الطلب کردن. البته عبارت خدا آخوند و مقررین ایشون همون طلب انشائی است. انشاء الطلب با طلب انشائی فرق میکنه. حالا این بماند. خب پس این دو مبنا در واقع دو پایه ایست که نظریه آخوند رو این دو مبنا استواره. این که ایشون میگه طلب، این که میگه هیئت افعل و صیغه امر به معنای طلب انشائی است، با ملاحظه این دو مبنا این نتیجه به دست آمده یکی این که ایشون مانند مشهور معتقده به این که انشاء عبارت است از ایجاد و لفظ بل معنا، و دوم این که از نظر ایشون طلب و اراده در تمام مراحل متحدن و تنها اختلافشون مربوط به مقام انصراف. حالا ابتناء این نظر بر این دو پایه روشنه. چرا اگر گفته میشه آقای آخوند معتقد است صیغه امر عبارت است از طلب انشائی یا انشاء و طلب مبتنی بر این که انشاء را عبارت از ایجاد المعنا به لفظ بدونیم؟ خب وقتی میگه هیئت افعل به معنای طلب انشائی است، خب این یعنی با هیئت افعل طلب انشاء میشه، یعنی با این لفظ یه معنایی ایجاد میشه. اون معنایی که ایجاد میشه چیه؟ طلب حقیقی که نیست که. طلب حقیقی چیزی نیست که با لفظ ایجاد بشه. طلب حقیقی خواستن درونی و قلبی است. طلب ذهنی که نیست که. وجود ذهنی طلب که با لفظ ایجاد نمیشه. وجود ذهنی طلب همینطوری هم در ذهن ما محقق میشه. اونی که با لفظ ایجاد میشه طلب انشاست. اما ابتناء این نظریه بر اون پایه دوم، یعنی اتحاد طلب و اراده، هم روشنه. وقتی طلب با اراده یکی باشند و متحد باشند، اون وقت استش که میتونیم بگیم معنای هیئت افعل همون طلب انشاست. حالا اگر این دو پایه منهدم بشه، یعنی انشاء رو جور دیگری تفسیر کنیم، یا مثلا اراده و طلب را یکی ندانیم، سخن مرحوم آخوند محل اشکال واقع میشه. حالا اینکه چه جوری، این باید بمونه برای فردا انشاءالله. اشکال اصلی به آقای آخوند رو بعد از این توضیحی که عرض کردم انشاءالله بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.